أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض شد که مرحوم آقای حکیم یک اشکالی به دلیل ششم دارند، یعنی در واقع اشکالی به بیان مرحوم محقق نائینی. محصل اشکال مرحوم آقای حکیم این بود که در احتیاط و امتثال اجمالی اون چه که برای او داعویت دارد بعثه، نه احتمال بعث. یعنی هم در امتثال تفصیلی و هم در امتثال اجمالی دایی و محرک عبد برای انجام اون واجب خود بعث و خود امره. این چنین نیست که شما بگید در جایی که تمکن از امتثال تفصیلی دارد دایی بعثه، ولی در جایی که امتثال اجمالی میکنه امتثال بل احتیاط میکنه اینجا محرک او و دایی او احتمال باشه. نه، در هر دو دایی بحثه، منتها چون این شخص در جایی که احتیاط میکنه نمیداند که اون امری که به او قطعا متوجه شده مأمور بهش نماز جمعه یا نماز ظهر، لذا هر دو رو انجام میده. این اشکالی بود که مرحوم آقای حکیم به عرض و حضور شما آقای نائینی داشته. مرحوم آقای فاضل یه اشکالی کردن به آقای حکیم که ایراد آقای حکیم به آقای نائینی وارد نیست. بین این دو مسئله فرقه، چون آقای حکیم یه نقضی کردن، گفتن اگر قرار باشه احتمال بعث و امر دایی به انجام تکلیف باشد لازمش اینه در جایی هم که علم و یقین به بعث و امر داریم اون چه که دایی بر انجام عمل است علم به بحث باشه نه خود بحث. این نقض آقای حکیم بود نسبت به آقای نائینی. گفتن مثلا شما میگید در احتیاط احتمال داییه، در امتثال اجمالی احتمال بعث داییه، پس باید بگید در جایی هم که ما یقین داریم مثلا نماز صبح بر ما واجبه دایی ما بر انجام نماز صبح یقین و علم به وجوب نماز صبح باشه، در حالی که قطعا اینطور نیست که دایی علم باشه. آقای فاضل میگن بین این دوتا فرقه. جایی که علم به بعث باشد، اینو خوب دقت کنید، در واقع انبعاث مستند به خود بعث میشه. ببینید وقتی من الان یقین دارم امر به نماز صبح شدم، نماز صبح به گردن من واجبه، چه چیز باعث میشه من تحریک بشم و پاشم برم نماز صبح را بخوانم؟ فی الواقع اگرم سخن از یقین و علمه، در واقع به خاطر اینه که علم و یقین کاشفیت دارن از خود بعث. پس خود بعث است که فی الواقع دائی و محرک و موجب انبعاث من مکلفه. اما در جایی که علم به بعث نیست، مثل ما نحنفی، در جایی که احتمال بعث وجود داره، اینجا احتمال بعث هیچ کاشفیتی از بعث نداره، نمیتونه محرک بشه. آقای حکیم اومدن بگن بین صورت علم به بعث و احتمال بعث فرقی نیست. اگر شما گفتید علم به بعث و امر موجب انبعاثه، باید بگید احتمال بعث هم موجب انبعاث. در حالی که شما در موارد علم به بعث نمیگید علم موجب انبعاثه. این حرف آقای حکیم بود که فرمودن و ظاهرو این که فرقی بین دو مقام نیست. آقای فاضل میگن فرق هست، میگن بین صورت علم به بعث و احتمال به بعث فرقه. جایی که انسان علم به امر داره، علم به بعث داره، این قطعاً تحریک کننده هست، موجب انبعاث میشه. چرا؟ چون علم به بعث کاشفیت داره از بعث. وقتی من یقین دارم که امر شدم، این یقین من یعنی به من میگه حتما امری هست، ولی احتمال بعث که هیچ کاشفیتی از بعث نداره. شما فقط احتمال میدید اینجا امر باشه، احتمال بعث دیگه کاشفیت از واقع نداره. لذا در جایی که علم به بعث هست، امتثال محققه، چون محرک او در اینجا همون بعث واقعی و واقع منکشفه. اما در جایی که احتمال بعث باشه، محرک او صرف الاحتماله و صرف الاحتمال نمیتونه موجب انبعاث باشه، یا حداقل انبعاثی که مثلا یعنی حرف آقای نایینی اینه، انبعاثی که ناشی از صرف احتمال باشه، آقای نایینی میگه این امتثال نیست. دقت فرمودید؟ خب این اشکالیست که آقای فاضل به مرحوم آقای حکیم دارن. به نظر ما این اشکال مرحوم آقای فاضل به آقای حکیم وارد نیست. ما دو تا اشکال به آقای فاضل داریم، خوب دقت بکنیم. اصل حرف رو عنایت بفرمایید. آقای حکیم حرفشون این بود، اگر در یعنی اشکالش با آقای نائینی این بود که آقای نائینی اگر در احتیاط شما بگید انبعاث ناشی از احتمال بعثه، پس در مواردی هم که علم داریم باید بگید انبعاث ناشی از علم به بعثه. خب آقای فاضل اشکال کردن بین علم به بعث و احتمال بعث فرق. آقای حکیم حرفشون بود بین اینا فرق نیست، آقای فاضل میخواستن بگن بین اینا فرقه. در بیان فرق اینو گفتن که علم به بعث اگر دائی هست، این به خاطر اینه کاشف از واقع. اشکال ما، اشکال اول ما به آقای فاضل اینه که این فرمایش ایشون با اون چه که خود ایشون سابقا در اشکال اول معرض کردیم که بر دلیل آقای نائینی وارد بود منافات داره، این حرف با اون حرف نمی‌سازه. اونجا اگه خاطرتون باشه ایشون گفتن اصلا انبعاث ناشی از بعث نیست، انبعاث ناشی از علم به بعثه. اگر انبعاث ناشی از بعث بود، در واقع باید هیچ معصیتی تحقق پیدا نمی کرد، لذا نتیجه گرفتن اصلا انبعاث ناشی از علم به بعث. اینجا در اشکال با آقای حکیم دارن می فرماید که محرک و دائی، یعنی در جایی که علم به بعث دارد، همون بعث واقعی و واقع منکشفه. چطور اونجا می گفتن علم به بعث دائی، واقع بعث منکشف، ببخشید خود بعث دائی نیست، اینجا دارن میگن اون چه که محرک و دائیه خود بعثه. یعنی اینجا میپذیرن بعث دائیه، بعث محرکه و انبعاث ناشی از خود بعثه، مگه غیر از اینه؟ خب اگر این سخن رو اینجا شما میگید، همینو میتونید در جواب همون اشکالی که خود ایشون کردن میشه مطرح کرد. چطور شما اونجا میگفتید که انبعاث ناشی از بعثی؟ خب ما همونجا میتونیم بگیم نظر مرحوم آقای نائینی هم از این که میگه انبعاث ناشی از بعثه، یعنی بالاخره محرک اصلی بعثه. خب شما اومدید اشکال میکنید با آقای نائینی که نخیر، انبعاث ناشی از بعث نیست، انبعاث ناشی از علم به بعثه. خاطرتون هست دیگه در اشکال اول ما همونجا به اشکالی که ایشون با آقای نائینی داشتن چند تا ایراد وارد کردیم، دقت فرمودید؟ و به نظر ما این اشکالی هم که ایشون به مرحوم آقای حکیم دارن، این اشکال هم به نظر ما با اون سخنی که خود ایشون در اونجا گفتن سازگار نیست، محصله به اصطلاح فرمایش، مؤصل اشکالی که به فرمایش آقای فاضله اینه که در اونجا می فرمود که انبعاث ناشی از علم به بعثه نه خود بعث، اما اینجا در واقع مدعی هستند که عرض حضور شما اون چه که محرک و داییست خود بعث است و علم کاشف از اوست. این اولا. ثانیا این که ایشون فرموده در صورت دوم، یعنی در فرض عمل به احتیاط، نفس احتمال محرک و دائی است؟ این واقعا اینجور نیست. در جایی که احتمال بعث باشه و ما احتیاط بکنیم، آیا واقعا انبعاث ما مستند به احتمال بعثه؟ اگر کسی ظهر جمعه نمیداند نماز جمعه به گردن او واجبه یا نماز ظهر، آیا واقعا اگر برود و هر دو تکلیف را انجام بده این انبعاث او، تحریک شدن او و رفتن به سوی عمل ناشی از صرف یک احتماله؟ احتمال میده یک تکلیفی آمده باشه؟ آیا این انبعاث او در ظهر جمعه ناشی از یک احتمال ابتداییه؟ کما این که مثلا احتمال میده دعا این در رؤیت الهلال واجبه یا نه؟ یا نه، این احتمال ابتدایی نیست، این یه احتمالیست که محفوف به علمه، علم اجمالی داره. بله، اگر ما بگیم صرف احتمال باشه، خب بله صرف احتمال اصلا موجب تحریف نمیشه. شما الان این همه چیزا رو احتمال میدید که مردم احتمال میدن واجب باشه، آیا پا میشن میرن انجام بدن؟ کجا احتمال بعث موجب انبعاث میشه؟ الا بله، حالا در مورد اوهدی از مردم و مثلا خواص که حالا دیگه به صرف احتمال بعث و تکلیف پا میشن اون رو انجام میدن که دیگه نهایت انقیاد و تعبد رو دارن. اما غیر از اونها واقعا در عامه مردم احتمال بعث و تکلیف محرکه؟ مسلم اینجور نیست. پس اصل مسئله اینه که این که ایشون می‌فرماید در جایی که ما احتیاط می‌کنیم، یعنی احتمال بعث وجود داره و انبعاث ما مستند به احتمال بعثه و احتمال بعث دیگه کاشف از واقع نیست. سخن ما این است که اینجا انبعاث در مواردی که شخصی احتیاط میکنه مستند به احتمال بعث نیست، یعنی مستند به صرف الاحتمال نیست. بله یه احتمالی وجود داره، آیا احتمال این که نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر، اما این به اصطلاح محفوظ به یک علم. ما علم داریم ظهر جمعه یه تکلیفی داریم، منتها چون نمیدونیم چه تکلیفی بر مسابقه هر دو رو انجام دیم، بس اینجور نیست که صرف یک احتمال باشه و این بخواد محرک و دائی باشه. لذا این دوتا اشکال به نظر ما به مرحوم آقای فاضل وارد. تا اینجا ما 6 دلیل را برای منع احتیاط گفتیم. دلیل 7 که اینجا گفتند این است که احتیاط در جایی که انسان تمکن از علم به واجب داره، در جایی که انسان تمکن از امتثال تفصیلی داره، یعنی میتواند از راه اجتهاد یا تقلید وظیفه خودش را به دست بیاورد جایز نیست. گفتن احتیاط در این موارد جایز نیست، احتیاط در عبادات جایز نیست، چون اگر کسی راه اجتهاد رو ترک بکنه یا تقلید را کنار بگذاره و رو به احتیاط بیاورد، با اینکه میتونه از اون راه ها بره و وظیفه خودش رو بشناسه، این مستلزم لعب و عبث به امر مولاست، مخصوصا در جایی که احتیاط مستلزم تکرار باشه. این بازیچه قرار دادن مولاست. بابا شما در موالی عرفیه اگر مولایی به عبدش مثلا پیغامی بده، حالا این اجمالا بفهمه مولا یه مطلوبی داره، خب این با این که میتواند از یه کسی سوال بکنه، از فرستاده مولا سوال بکنه، از پسر مولا سوال بکنه که خب حالا مولا اینو میخواد یا اونو میخواد، خب این کارو نکنه بره هر دو رو مثلا بگیره، این لعبه، بازیچه به امر مولاست. مطلوب مولا که هر دو نبوده، یه چیز بوده. حالا مگه لعبه به مولا به امر مولا چه اشکال داره؟ میگه لعب و عبث به امر مولا یه امریست که اندل اقلا مضمومه، یعنی اغلا سرزنش میکنن کسی که با دستور مولا این چنین عمل بکنه، و چیزی هم که مضمون باشه نمیتواند امتثال محسوب بشه. پس نتیجه این که احتیاط جایز نیست. به عبارت دیگه یه قیاس شکل اول میشه تشکیل داد، یه زمینه ایم کنارش گذاشت تا نتیجه و مطلوب حاصل بشه، و اون این که احتیاط لعب به امر مولا، لعب به امر مولا مذموم است. نتیجه اینه که احتیاط مذمومه، عند العقلا مورد سرزنشه. اون وقت اینو ما زمینه میکنیم بهش که احتیاط چون مذموم است، به عبارت دیگه احتیاط مذموم عملی که بر اساس احتیاط واقع بشه اما مورد مذمت عقلا قرار بگیرد، این لا یعد امتثالا، این امتثال نیست. وقتی امتثال نشد پس یعنی چی؟ ها؟ یعنی احتیاط دیگه فایده نداره، کفایت نمی کنه، باید بری امتثال تفصیلی بکنی. عنایت بفرمایی، ما مثل همه ادله، خب اینجا باید ببینیم که آیا این دلیل هفتم در بین اون صور سگانه آیا شامل هر سه صورت میشه یا نه بعضی از صور ها؟ چی به نظرتون میرسه؟ ظاهرن میتون درست بله؟ بله ظاهرن اینه، این دلیل از بین اون سه صورت به دو صورت مربوط میشه. اون فرض در جاییست که تمکن از انتصال تفصیلی باشه. البته این اشکال در جایی که عمل مستلزم تکرار باشه بیشتر آشکار و روشنه، یعنی لعب بودنش بیشتر روشنه. مثلا حالا از حضور شما مثالی که گاهی میشه برای این لعب ذکر،
این است که کسی
در جایی گوش بدید در جایی قرار گرفته قبله رو نمیدونه. خب کسی که قبله رو نمیدونه باید به چهار طرف نماز بخونه. دو تا لباس داره، سه تا لباس داره، یکی از این سه تا نجسه، اجمالا میدونه نمیدونه کدوم نجسه، باید در هر کدوم از این لباس های نماز بخونه. چهار تا اونجا، سه تا اینجا، چهار سه تا میشه چقدر؟ دوازده. خب فرض کنید نمیدونه مسافره یا حاضر، دوران بین قصر و اتمام هم هست، ضرب در دو بشه اینجا میشه چند تا؟ 24. برای یه نماز مثلا ظهرش 24 تا بعد نماز کنید. حالا فرض کنید به این زمینه کنید که دو تا چیزم اینجا هست، نمیدونه کدام یکی از اینها مایسه و سجود علیها هست کدام نیست. خب باز 24 هم ضرب در دو بشه میشه چند تا؟ 48 تا. اگر بخوایم حتی بیشتر کنیم میشه تا 100 تا 500 تا نماز برای فرض کنید یه عمل احتیاطی با این شکل ذکر. خب حالا واقعا کسی که میتواند بره با یه سوال کردن، نه حالا آخر همین یه باید ببینیم، برای یه سوال کردن هر روز شما نره سوال کنه و اینجوری به ایست نماز بخونه، واقعا این اندل اغلا مضمون نیست، این لعب به امر مولا نیست، این اینکه مسخره کردی همه رو به بازی گرفتی. خب این تصدیب آقا برو بگیر 48 تا نماز میخوای بخونه، خب با یه نماز میتونی یا دو تا نماز فوقش اینا رو حل بکنی، درست فرمودی؟ لذا این استدلال رو اومدن گفتن که این لعب به امر مولاست و لذا احتیاط جایز نیست. اینجا چندین اشکال شده، حالا عمده اشکال البته اشکالی است که محقق اصفهانی دارن به این بیان که حالا اونو بعد عرض میکنیم چون الان اونو نمیتونیم ذکر بکنیم، اما اشکال اولی که اینجا نوعا مطرح و عموما هم آقایون گفتن این است که احتیاط در صورتی که قرض اغلایی برش مترتب بشه عبست و لغو محسوب نمیشه، یعنی در واقع پاسخ به اون صغرای اون قیاس ماست، قیاس شکل اولی که گفتیم مستن احتیاط لعب به امر مولا، به لعب به امر مولا مضمون، پس احتیاط مضمون. معرفمون اینه در این اشکال احتیاط لعب به امر مولا نیست اگر یک قرض اغلایی برش مترتب باشه. واقعا اغلا بی جهت سرزنش نمی کنن. اگر فرض بکنیم امتثال تفصیلی متوقف بر مشقت یا زحمت یا بعضی مشکلات باشه، مثلا شما باید فرض بفرمایید برای تعیین جهت قبله پاشید یک کیلومتر پیاده فرض بفرمایید توی این مسیر برید یه محل دیگه و برگردید، یه شب مثلا بلو 100 متر خوف داره این مسیر 100 متری رو بره تا مثلا جهت قبله رو به دست بیاره. خب اینجا اگر این احتیاط بکنه به چهار طرف نماز بخونه آیا اغلا او رو مذمت میکنن؟ یا مثلا اگر فرض فرمایید که مواردی شبیه این باشه، یعنی مکلف برای فرار از مشکلات راه تحصیل علم به واجب را کنار میگذاره و احتیاط میکنه، خب این احتیاط قطعا یه قرض اغلایی درشه و با وجود این قرض اغلایی ما دیگه نمیتونیم بگیم عرض به حضور شما این لعب و عبث به امر مولاست. صدقت فرمودی لذا احتیاط ولو مستلزم تکرار هم باشه در مواردی که یک غرض اغلایی برش مترتب است، این از حضور شما اشکالی نداره، لعب و عبث به امر مولا نیست. اشکال دوم اینه سلمنا که احتیاط در مواردی مخصوصا جایی که مستلزم تکرار بیش از اندازه، این لعب و عبث محسوب بشه. فوقش اینو دیگه، یعنی ما مقدمه اول شما رو میپذیریم. مقدمه دوم شما رو هم میپذیریم که لعب و عبث امر مذموم. نتیجه شما رو هم میپذیریم که احتیاط مذمومه. اما اشکال ما به اون مطلب دیگر و اون زمینه ای که شما دارید ذکر میکنید که چه کسی گفته است که احتیاطی که مذمومه لا یعد و امتصال است؟ کی گفته؟ ببینید فوقش اینه، این دلیل شما اثبات میکنه که احتیاط مذمومه و فوقش اینه یک حرمت تکلیفی برای این احتیاط ثابت میشه. اما سوال اینه اگر کسی این گونه عمل کرد آیا امتثل امر مولا را، مطلوب مولا را محقق کرده یا نه؟ آیا امر از اون ساقط شده یا نه؟ یعنی در واقع بحث در اینه که ما میخوام ببینیم احتیاط جائز یا نه. معنای جوازم گفتیم، یعنی چی؟ یعنی صحت الاکتفاء به، صحت الاجتزاء به، یعنی اکتفاء به این عمل در مقام امتثال. ما بحثمون در مشروعیت و عدم مشروعیت احتیاط نیست. میخوام ببینیم اگر کسی 48 تا نماز خوند بلاخره ولو این 48 تا حالا بگیم لعب به امر مولاست، کار حرامیه، ولی بلاخره تو این 48 تا یه دونش مطابق مأمور و به واقعی هست یا نیست؟ در یه دونش معتی به با مأمور به واقعی مطابق هست یا نیست؟ ها؟ قطعا در یه چیش اینجوریه. حالا فوقش این است که هر دونی شما بقیهش حرام باشه. لذا گفتن که اگر احتیاط هیچ غرض عقلایی هم درش نباشه و صدق لعب و عبث هم بکنه و از این باب حرامم بشه، چون به امر مولا لعب و عبث صورت گرفته، اما مسئله اینه که این مربوط به طریق امتثال نه خود امتثال، این مربوط به کیفیت امتثال، راه های امتثال. اما خود امتثال چی؟ امتثال یعنی این که
اون چه خدا خواسته بالاخره این آورده یا نه؟
بله در ضمن این 48 آورده، اونجا اینجوری آورده، بدجوری آورده، ولی مطلوب رو آورده.
فقط فرمودی
منافات نداره که مطلوب و غرض مولا محقق بشه، اما از یه طریقی که این طریق مطلوب مولا.
پس اون چه که اینجا هست مربوط به طریق امتثال و عرض به حضور شما به کیفیت امتثال ارتباطی، ببخشید به خود امتثال ارتباطی نداره. اینم اشکال دوم. اشکال سوم مطلبی است که مرحوم محقق نائینی، ببخشید محقق اصفهانی، مرحوم کمپانی اینجا مطرح کردن. ایشون به این دلیل پاسخ دادن که حالا چون کلام ایشون یه خورده ای محتاج به بحث، این رو انشاءالله شنبه عرض میکنیم، امروز حالا چهارشنبه هم هست، یک تذکری که حالا این تذکرات که ما معمولا عرض میکنیم تذکر اخلاقی هست، اما نه اینکه من بخوام به شما این یاداوری رو داشته باشم، نه واقعا این که عرض میکنم اینو جدی عرض میکنم که این تذکر در درجه اول به خود من هست، یعنی یاداوری برای خود منه. لذا امیدوارم که این تذکرات هم عرض به حضور شما برای خود من مفید باشه، مؤثر باشه، و هم برای شما. اما اون چه که حالا امروز تو این دو سه دقیقه میخوام عرض بکنم این است که علم، دانش در هر رشته ای با راحت طلبی به دست نمیاد. یعنی کسی گمان کند که با تناسایی و راحت طلبی میتواند عالم و دانشمند بشه، این چنین نیست. ممکنه در انظار دیگران اثباتن عوام مردم او را عالم بدانند، چون لباس علم مثلا یا عنوان عالم رو بر دوش میکشه، اما به حسب واقع عالم نباشه. این روایتی که از امام علیه السلام وارد شده است که لا یدرک العلم براحت الجسم، علم با راحتی و تناسایی به دست نمیاد. حالا این در خصوص علم دین جدی تره. علمی هم که حالا ما اینجا به خصوص میگیم صرف این اصطلاحات نیست، این اصطلاحات خب حالا اینو کار مهمی نیست، این اصطلاحات حالا هر کسی به حسب استعدادش یه سری چیزا یاد میگیره و بعد معلوم نیست حالا اصلا چه تأثیری در روح و جان آدمی بگذاره. اون علمی که در نزد خدا ارزش داره که ازش به معرفت تعبیر می شود، اون علمیست که موجب خشیت الهی باشه. انما یخشى الله من عباده العلماء، هر عالمی که خشیت خدا نداره، اون عالمی که معرفت حقیقی داره دلش به نور اون معرفت باز و روشن شده، قطعا نمیتونه خشیت الهی نداشته باشه. اگر علم موجب اون خشیت نشه، علم حالا علم هست، اصطلاح هست، اصطلاحا علم هست، یعنی علم به معنای مجموعه ای از تصورات و تصدیقات، اما علم نافع نیست. حالا همون هم با راحت الجسم حاصل نمیشه. یعنی علم چه به معنای مجموعه قضایا و تصورات و مفاهیم و تصدیقات براحت الجسم در انسان پیدا نمیشه، پدید نمیاد.
اون علم حقیقی و معرفت حقیقی هم
با راحت تن و تناسایی به دست نمیاد. یعنی اگر میخوام دلمون و قلبمون باز بشه باب معرفت بروش و معارف را و معرفت الهی رو درک بکنیم، اونم با تناسایی و تنبلی و راحتی به دست نمیاد. بالاخره ریاضت‌های نفسی میخواد، عبادت میخواد، مراقبت میخواد، تهذیب میخواد. به هر حال آدم تا این مراقبت ها رو نکنه، تا چشمش رو بر روی لذات نبنده، لذات غیر مشروع و هر چی که نفسش میخواد عمل بکنه، این طبیعتاً به اون مراتب دست پیدا نمی کنه. امیدوارم که خداوند به ما این توفیق رو بده که انشاءالله علم به معنای واقعی، دل ما به نور اون علم انشاءالله روشن بشه. الحمدلله امروز هم دیر شدیم.